سلام با برنامه ساعت 3 پس از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من ستار فروخ میزبان شما هستم. خدا کند تا این لحظه سیام عید را به خوشی و جانجوری سپری کرده باشید. تا ساعت 4 مطالب و موضوعات مختلف را گرد آورده ایم. در صدر گزارش های ما از اظهارات مقام های افغان در مورد وارد شدن تلفات به مخالفین مسلح در ولایت های هلمند و قندهار می شنوید. دو برنامه هفتگی ما در جستجوی انصاف و حقیقت چیست در نیمه دوم پخش می شوند. در سر ساعت بیایید که تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور بشنویم.
مقامات قندهار، هلمند و فاریاب از درگیری‌ها و تلفات خبر می‌دهند. 13 غیر نظامی با شمول 2 پلیس در اثر انفجار ماین در ولایت اروزگان کشته شدند. عساکر پاکستان 6 نفر شبه نظامی را در یک پوسته تلاشی در نزدیکی سرحدات افغانستان کشته و 9 نفر دیگر را زخمی ساختند. مسئولان خدمات طبی می‌گویند حملات امروز اسرائیل بر نوار غزه با شمول 16 نفر در یک مکتب ملل متحد ده‌ها فلسطینی را کشته است و مقامات مصر می‌گویند 3 نفر در جنوب قاهره کشته شدند. مشروع اخبار. مقامات قندهار می گویند در عملیات یک هفته گذشته در ولسوالی ژیری بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته و حدود 60 نفر دیگر زخمی شدند. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار می افزاید که عملیات جریان دارد و طالبان از برخی مناطق رانده شدند. در این حال سخنگوی والی هلمند عمر زواک می گوید در ولسوالی سنگین و اطراف آن مناطق از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده و به شمول ولسوال نامنهاد طالبان اجساد 20 مخالف دولت در میدان جنگ باقی مانده است. او می افزاید که هزاران خانواده‌ای که منطقه را ترک گفته بودند در حال برگشت می باشند. طالبان هنوز در این باره تبصره نکردند. در این حال مقامات فاریاب می گویند در نتیجه درگیری میان قوت‌های امنیتی و شورشیان در مربوطات این ولایت 10 تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شده و 9 تن از افراد ملکی در شب دوم عید جراحت برداشتند. آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب می گوید 5 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شدند. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید تا زمانی که یک موافقه همه جانبه درباره باطل ساختن آرا صورت نگیرد، تفتیش همه آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوباره آغاز نخواهد شد. در این حال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید تعلیق بررسی آرا به نفع ملت نبوده و آرزومند است که این پروسه طبق مقررات پذیرفته شده هر چه زودتر اثر گرفته شود. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلان کرده که تفتیش آرا به خاطر برخی ملحوظات تیم اصلاحات و همگرایی تا 4 عید متوقف شده است. 13 غیر نظامی به شمول 2 پلیس در اثر انفجار ماین در ولایت اروزگان کشته شدند. انفجار صبح امروز هنگام ازدحام مردم در ترینکوت رخ داد. اسلم خان کوچه آمر امنیت اروزگان به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک کراچی آیس کریم جابجا شده بود. مسئولیت این حادثه را کسی به صورت فوری به دوش نگرفته است. رادیو آزادی. عساکر پاکستان 6 نفر شبه نظامی را در یک پوسته تلاشی در نزدیک سرحدات افغانستان کشته و 9 نفر دیگر را زخمی ساختند. مقامات اردوی پاکستان گفتند در حدود 70 شبه نظامی مخالف بر این پوسته در منطقه دیر اواخر دیروز حمله کردند. مقامات میگویند مهاجمان پس از حمله به سوی افغانستان فرار کردند. چنین حملات عبور مرزی در هر دو طرف سرحد معمول میباشد. مسئولان خدمات طبی میگویند حملات امروز اسرائیل بر نوار غزه به شمول 16 نفر در یک مکتب ملل متحد ده‌ها فلسطینی را کشته است. جنگ میان طرفین از 23 روز به این سو ادامه دارد. این مکتب سرپناه کسانی بود که از بیم جنگ منازل خود را ترک گفتند. اشرف القدره سخنگوی خدمات عاجل در نوار غزه رقم اولی تلفات را 20 نفر گفته بود، ولی سپس گفت 10 نفر کشته شدند. با تلفات امروز شمار مجموعی تلفات جنگ میان طرفین به 1260 فلسطینی و 52 عسکر اسرائیلی میرسد. همچنین 3 غیر نظامی در اسرائیل کشته شدند. مقامات در مصر میگویند 3 نفر هنگام در جنوب قاهره کشته شدند که یک بمی را که در موتر خود انتقال میدادند منفجر شد. چنین به نظر میرسد که این 3 نفر نیت حمله داشتند، ولی موتر آنها در نتیجه انفجار از بین رفت. پس از اینکه رئیس جمهور محمد مرسی سال گذشته از قدرت دور ساخته شد و اردوی مصر حامیان او را سرکوب کردند، حملات انفجاری گروه‌های جهادی در مصر ادامه دارد. نیروهای امنیتی مصر خصوصاً در سینا هدف این حملات بودند. بلاروس میگوید مذاکرات روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره بحران اوکراین را میزبانی میکند. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس امروز گفت رئیس جمهور اوکراین پیترو پوروشنکو در صحبت تلفنی دیروز از وی تقاضا کرد که برای تأمین دسترسی به منطقه سقوط طیاره مالیزیایی این مذاکرات را میزبانی کند. نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر انجمنهای حقوق بشر به علت ادامه جنگ برای سومین روز پیهم دیروز نتوانستند از این منطقه بازدید کنند. رئیس جمهور اوکراین همچنین میخواهد که درباره رهایی گروگانان صحبت شود که به گفته کیف نزد جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین می باشند. کدام تاریخ برای این مذاکرات هنوز مشخص نشده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه مقام‌های محلی هلمند و قندهار از وارد شدن تلفات به مخالفین مسلح در این ولایت‌ها خبر می‌دهند.
تیر ورځ باخم د وسلوالو مخالفینو یو مهم ولسوال چې نوی ولسوال وو او په غزه کې تاکل شوی وو او ترڅنګ یې شل ستکه د وسلوالو مخالفینو د جګړې په دغه کې پاتې شوی دی.
سخنگوی والی هلمند بود. تیم اصلاحات و همگرایی میگوید پیش از توافق روی لایحه ابطال آرا، روند تفتیش 100% آرای انتخابات نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
در مورد لایحه ابطال آرا هنوز کدام موافقت اصولی صورت نگرفته. یک سلسله ملاحظات بسیار جدی ما در رابطه داریم.
تبصره تیم تحول و تداوم در این مورد چیست؟
اینجا مندهی نیست که هر روز نرخ تغییر بکنه. سازمان ملل یک پروپوزال را داده که یک و نیم ماه سرش کار شده.
در مورد درگیری های تازه میان اسرائیل و حماس نیز برایتان خواهیم گفت. در جستجوی انصاف و حقیقت چیست؟ دو برنامه هفتگی ما در نیمه دوم پخش می شوند.
وزارت ما در جستجوی عزیز که در داخل فیسبوک صفحاتی که خلاف منافع کشور ما یا خلاف قوانین کشور ما است یا غیر اخلاقی هستند در ما مستند کده بتانیم.
این صحبت را با وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان در برنامه حقیقت چیست بشنوید. ما را همراهی کنید. ساعت 3:08 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام‌های محلی میگویند که در هلمند و قندهار ده‌ها مخالفه مسلح کشته شده و بسیاری از مناطق از وجود آنان پاکسازی شدند. مسئولان امنیتی این ولایات میگویند از حدود یک هفته به این طرف عملیات تصفیه‌ای در مناطق ناآرام هلمند و قندهار ادامه دارد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
مقام های امنیتی قندهار و هلمند میگویند که در جریان عملیات نظامی بسیاری از مناطق از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی شدند. حدود یک هفته می شود که این عملیات ادامه دارد. مقام های قندهار میگویند که در یک هفته گذشته در جریان عملیات نظامی در ولسوالی ژیره این ولایت بیش از 50 مخالف مسلح کشته و 60 تن دیگر نیز زخمی شدند. دواخان مینپال سخنگوی والی قندهار در صحبت با رادیو آزادی میگوید
تر 500 زیاد وسلوال حالت است وجل سوی دی او تر شپیتو پوری جوبل دی او تین سیمی لدیس خواب بیرتنی والی سوی دی او بیرتا پاکی سوی.
آقای مینپال همچنین گفت که دامنه عملیات نظامی به ولسوالی میوند نیز گسترش یافته است. در این حال عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات در ولسوالی سنگین ولسوال نامنهاد طالبان برای این ولسوالی نیز کشته شده است.
یک ولسوال مشهور مخالفین به نام مولانا سیر امرای 20 جسد در فعلا در دست دولت هستند که میخواهند اویا را به مشران قوم بسپارند و امو ساحاتی که پیشتر در دست یا بود او ساحه را فعلا در حالت تصفیه است.
آقای زواک میگوید که از شروع این عملیات به این طرف شمار دقیق تلفات معلوم نیست، اما او میگوید حدود 2000 خانواده ای که از مناطق ناامن به جاهای دیگر گریخته بودند آرام آرام دوباره به خانه هایشان برمیگردند. هنوز طالبان مسلح در این مورد چیزی نگفتند. با گفته مقام های محل فعالیت طالبان از یک ماه به این طرف و خصوص در هلمند افزایش یافتند. مقام ها به این باورند که طالبان تلاش داشتند تا با تصرف ولسوالی سنگین به دیگر مناطق شمالی هلمند رخ نکنند. پیش از این مسئولان امنیتی ادعا کرده بودند که در حملات طالبان مسلح در جنوب افغانستان حلقه های استخباراتی خارجی به شمول ایران و پاکستان دست دارند.
با تشکر از شما مصطفی صدیقی که به طور مستقیم گزارش را در مورد اظهارات مقامهای محلی ولایت هلمند و قندهار پیشکش نمودید. مقامهای محلی ولایت قندهار و هلمند میگویند که به تازگی ده‌ها مخالف مسلح در این ولایات کشته شدند. در همین حال مقام های امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در جریان درگیری ها میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی در این ولایت 10 تن از مخالفین مسلح کشته و زخمی شدند. آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت فاریاب گفت در حوادث تازه امنیتی در این ولایت 1 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شده و 13 تن به شمول 9 فرد ملکی زخمی گردیدند. مخالفین مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. بیشتر در گزارش رحمت الله رها بشنوید.
مقامات امنیتی ولایت فاریاب میگویند با وجود آن که روز اول و دوم عید در سطح فاریاب بدون کدام واقع سپری شد، اما شب گذشته جنگجویان طالب در برخی از ولسوالی های دوردست دست به تحرکات تخریبی زده و در محلات سبب ناامنی ها شدند. محمد نعیم اندراوی آمر امنیت قماندانی امنیه فاریاب در یک نشست خبری از کشته و زخمی شدن 10 طالب جنگجو خبر داده چنین گفت:
شب گذشته بالای پوسته های منطقه دوابیبم حمله شده بود که تقریبا 6 نفر دشمن زخمی بوده و 4 نفرشون کشته شده که آثار و علایم خون و چیزا در منطقه که بالای پوسته حمله کرده بودن دیده شده. بعضی افزار جنگیشان هم از قبیل شاجور و بعضی گپای دیگه شان هم در محل باقی مانده بود که به گفته مردم قریه و گپا که 4 نفرشان کشته شده و 6 نفرشان زخمی است که در مجموع 10 نفر میشوند.
به گفته عامر امنیت درگیری ها سبب شده است تا شماری از افراد ملکی نیز زخمی شوند.
شبی که گذشت دشمنای مردم افغانستان ما در بعضی نقاط ولایت فاریاب تحرکاتی داشتند که از طرف نیروهای امنیتی ما و خصوص پلیس ما ضربه به پیکرشان وارد شد که تلفات هم داشتند، مجروح هم داشتند و یک تعداد مردم ملکی بیچاره ما را در منطقه قریه میاندرک بالای از او حمله صورت گرفته بود، یک دو خانهشان هم در داده بودند و تقریبا 9 نفر اهالی ملکی زخمی شده بودند که زخمی ها را به وقت و زمانش پلیس به شفاخانه ولایت فاریاب انتقال داد و تداوی قرار دارد.
در کنار آن که این تعداد افراد ملکی جراحت برداشتند، 5 تن از نیروهای امنیتی هم در جریان درگیری ها کشته و زخمی شدند
و از پلیس ما شب گذشته 1 نفر شهید داریم و 4 نفر زخمی سطحی داریم در مربوطات ولسوالی پشتونکوت که صورت گرفت.
هرچند باشندگان شهر میمنه ایام عید را در یک امنیت نسبی سپری کردند، اما ناامنی ها در برخی از ولسوالی های فاریاب شماری از باشندگان را متضرر ساخت. ساکنین فاریاب هر گونه اعمال تخریبی را در ولایتشان محکوم می نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد و شما قضاوت نمایید و رادیو آزادی را می توانید همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. تیم اصلاحات و همگرایی میگوید تا زمانی که درباره لایحه ابطال آرا توافق نشود، روند تفتیش 100% آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نتیجه مطلوب به همراه نخواهد داشت. در این حال تیم تحول و تداوم میگوید آنان هیچ گونه مشکل با تفتیش آرا ندارند و آماده ادامه این روند در مطابقت با پیشنهادات اخیر سازمان ملل متحد است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در آغاز هفته جاری روند تفتیش آرا را تا ختم روزهای عید توقف داد. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می دهد.
پس از گذشت 5 روز از توقف روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان، تیم اصلاحات و همگرایی هشدار داده که اگر به ملاحظات آنان درباره ابطال آرا توجه جدی نشود، ادامه روند تفتیش آرا هیچ مشکل را حل نخواهد کرد. سید آقا فاضل سنجارکی، سخنگوی این تیم، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت با آنکه گفتگوی تیم تکنیکی اصلاحات و همگرایی در رابطه با لایحه ابطال آرا با سازمان ملل متحد ادامه دارد، اما تا اکنون کدام موافقت در این خصوص انجام نشده است.
در مورد لایحه ابطال آرا هنوز کدام موافقت اصولی صورت نگرفته. یک سلسله ملاحظات بسیار جدی ما در رابطه داریم، در حال تماس و رایزنی و گفتگو با سازمان ملل متحد هستیم. اگر این ملاحظات در نظر گرفته نشود، بعید است که ما بتانیم نسبت به تامین شفافیت انتخابات اطمینان پیدا کنیم. به این خاطر تا زمانی که موضوع حل نشود و نهایی نشود، ادامه تفتیش آرا مشکل حل نمیکند.
با آنکه خواستیم در این رابطه نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با وجود تلاش‌های مکرر موفق نشدیم. آقای سنچورکی میگوید تیم اصلاحات و همگرایی علاوه بر اینکه خواهان افزایش نقش سازمان ملل در روند تفتیش آرا و بررسی جدی تفاوت میان حوزه‌های انتخاباتی در دو دور انتخابات میباشد، همچنان بر ابطال آرای صندوق‌های تاکید دارد که در آنها بیش از 600 رأی ریخته شده است. اما به باور آقای سنچورکی، تیم تحول و تداوم این درخواست تیم اصلاحات و همگرایی را نپذیرفته است. قبلا یونمای دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل گفته بود که دو تیم انتخاباتی موافقت کردند که روند تفتیش آرا مطابق به طرز العمل پیشنهادی این سازمان انجام شود. بر اساس 16 معیار پیشنهادی سازمان ملل که از سوی دو نامزد انتخابات پذیرفته شده، در صورتی که 93% آرای یک صندوق به نفع یک نامزد مشخص استفاده شده باشد، چنین آرا از اعتبار ساقط خواهد شد. همچنین آرای محلات زنانه که از محلات مردانه بیشتر باشد باید باطل گردد. در این حال اعضای تیم تحول و تداوم میگویند که آنان متحد بر رعایت معیارهای پیشنهادی سازمان ملل متحد در خصوص تفتیش آرای انتخابات هستند. محمد داوود سلطانزو، یکی از اعضای این تیم، در عکس العمل به موضع‌گیری جدید تیم اصلاحات و همگرایی به رادیو آزادی گفت آنان دیگر نمیتوانند به هر درخواست مبنی بر تغییر در چگونگی روند تفتیش آرا پاسخ مثبت بدهند.
اینجا مندهی نیست که هر روز نرخ تغییر بکنه. سازمان ملل یک چیز داده، پروپوزال را داده که یک و نیم ماه سرش کار شده. دیگه ما نمیتونیم که هر روز بریم و باز هر روز از سر آغاز شد و هر مام بگیم اوکی. ای که هر روز تغییر میتن قانون او باز بس علاجه است. ما سر از او هیچ بس نداریم. چیزی که وجود داره او رو ما پذیرفتیم.
قبلا رهبران تیم های انتخاباتی اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم در دومین دیدار روی در رویشان توافق کردند که تفتیش آرای دور دوم انتخابات به اساس 16 معیار پذیرفته شده انجام شود. اما پس از آن که روز شنبه هفته جاری برای بار سوم در روند تفتیش آرا سکتگی به میان آمد، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت تا زمانی که هر دو نامزد ریاست جمهوری طرز العمل تفتیش آرا را که از سوی سازمان ملل متحد تهیه شده امضا نکنند، پروسه تفتیش آرا آغاز نخواهد شد. در این حال مسئولان ایوا یا دیدبان انتخابات افغانستان اختلاف نظر در میان تیم‌های انتخاباتی را نگران کننده خوانده و هشدار داده‌اند که تداوم این گونه اختلاف نظرها می‌تواند شفافیت روند تفتیش آرا را نیز زیر سوال ببرد. جانداد اسپینغر، رئیس این اداره، در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا به گونه بی‌طرفانه و مستقلانه کار تفتیش را مطابق با معیارهای پذیرفته شده انجام بدهد.
این واقعا نگران کننده است که ستادهای انتخاباتی اختلاف نظر دارند، با وجودی که معیارهای جهانی مشخص است و شیوه‌های تطبیقیش هم کاملا معمولی و معلوم است. اینا من فکر میکنم بیشتر دلیل امو عدم توافق با جزئیات در بود سیاسی است که اینا اتفاق ندارن و سخت سر موازیشان تاکید میکنن.
آقای اسپینغر از دو رهبر تیم‌های انتخاباتی خواست تا به خاطر دفاع و تقویت از یک پروسه دموکراتیک در افغانستان از بهانه‌جویی‌های بی‌جای دست بردارند. قرار گزارش‌ها روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات افغانستان به تاریخ 17 ماه جولای سال جاری میلادی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز شد. اما این روند تا حالا 3 بار به دلیل اختلاف نظر میان دو تیم انتخاباتی متوقف شده است. گرچند مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده بودند که روند تفتیش آرا در 3 هفته پایان می‌یابد، اما با توجه به توقف وقفه‌ای این روند، تحلیلگران افغان گفته‌اند که ممکن پروسه تفتیش آرا هفته‌ها طول بکشد. آنان هشدار داده‌اند که تداوم این روند اقتصاد و امنیت افغانستان را زیانمند می‌سازد و دو رهبر تیم‌های انتخاباتی نباید کاری بکنند که وضعیت زندگی مردم عام در این کشور دچار مشکل شود.
از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. کودک که در ولایت قندوز بالایش تجاوز جنسی شده است، پس از چندین روز دوباره به خانواده خود پیوست. پیش از این نگرانی وجود داشت که شاید خانواده این دختر وی را به قتل برساند. به همین دلیل این دختر 10 ساله چند روز را در یک خانه امن سپری کرد. از قندوز اجمل آریان گزارش می دهد.
دختری که بالای آن از سوی ملا امام مسجد تجاوز جنسی صورت گرفته بود، از خانه امن به فامیلش تسلیم داده شد. امین الله ملا امام مسجد قریه آلتی گنبد شهر قندوز به تاریخ 11 ماه ثور از این قریه در پیوند به تجاوز جنسی بالای دختر خردسند با نام برشنا از سوی پلیس این ولایت بازداشت و به این کار اعتراف کرده بود. بعد از این رویداد طفلک 10 ساله از سوی والدینش به خاطر تداوی به شفاخانه حوزوی قندوز انتقال داده شده بود و برای درست این طفل در شفاخانه قندوز بستر بود. دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه حوزوی قندوز تایید کرده بود که بالای برشنا تجاوز صورت گرفته است. در آن زمان قربانی رویداد به خانه امن قندوز و سپس به گفته مسئول خانه امن این ولایت جهت تداوی به کابل انتقال یافته بود. پس از مدتی و بر اساس خواست خانواده اش، قماندانی پلیس قندوز این طفل را با گرفتن تضمین به پدرش تسلیم نموده بود. حالا که دوسیه متهم به کابل انتقال یافته، نجم الدین پدر برشنای قربانی تجاوز جنسی ملا امام میگوید که توانای مالی این را ندارد که به خاطر پیگیری دوسیه به کابل برود.
ولایت میجاست ولایت تا سرنولی تا محکمه تا پول پیدا نداری به موجود کابل دوا کنیم نوچه پس همیجا در خوندیم به تبدیز ما اوجا کنیش نداریم در کابل در کابل انتقال دارم اوجا پول خودن اوجا انتقال دادم.
پدر این طفل در مصاحبه با رادیو آزادی همچنان رئیس مؤسسه زنان برای زنان در قندوز را که خانه امن را مدیریت میکند، متهم با جانبداری از متجاوز و انتقال دوسیه به کابل میکند. پدر برشنا از حکومت افغانستان میخواهد که باید ملا امام مسجد را اعدام کند. نجم الدین میگوید که خانه امن قندوز شایعاتی را انداخته بود که گویا برشنا اگر دوباره به والدینش سپرده شود، احتمال دارد که کشته شود.
نه دختر ما چرا میگیم اولاد ما این رو در خانه گل ولی دوا کرده است ما را چرا میکشیم ما را؟ این خانه امن خودش کارسازی میکند که پدر مادر میکشند.
از سوی دیگر حسینا سروری مسئول خانه امن قندوز میگوید که تبدیلی دوسیه یا محکمه متهم از قندوز به کابل به همکاری این موسسه و با خواست لوی سرانولی وستر محکمه صورت گرفته است. او همچنان میگوید که تمام مصارف رفت و برگشت خانواده متضرر به کابل را به خاطر پیگیری دوسیه متهم موسسه زنان برای زنان میپردازد. حسینا میگوید که انتقال دوسیه فراتر از صلاحیت خودش میباشد.
موضوع صلاحیت ما بلند است که ما بتوانم خودم به صلاحیت خودی کار بکنم. زمانی که دختر به کابل رسید، تنها خواست دفتر مرکزی ما این بود، خواست لوی سرانگولی ما بود، خواست دفتر محکمه این بود که باید تبدیل محکمه شود.
مسئول خانه امن قندوز همچنان ادعای جانبداری از متهم را رد نموده، می افزد که زمان برگزاری محکمه و با مجازات رسیدن متهم اشکار خواهد شد که او از قانون در برابر متهم چی خواسته است و پس از آن مردم و خانواده‌اش قضاوت کنند. او همچنان میگوید که چندین بار وکیل مدافع این طفل از سوی افراد نامعلوم به خاطر تبدیل محکمه برشنا چندین چندین بار تهدید شده است. او احتمال این را که تهدیدات از سوی خانواده برشنا، طفلی که شکار تجاوز جنسی مولا امام مسجد گردیده بود، صورت گرفته باشد، رد نمی‌کند. در همین وصف خانواده برشنا این گفته‌های رئیس خانه امن کندز را به شدت رد می‌کند، می‌گوید که نه خودشان و نه متهم توان تهدید کسی را دارند. از جانب دیگر پس از آن که این طفل 10 ساله برشنا به خانواده‌اش تسلیم داده شد، نگرانی‌های نیز در پیوند با مسئول بودن وی نیز میان نهادهای امنیتی و مدافع حقوق زنان به میان آمده است. هرچند قماندانی پلیس کندز میگوید که این طفل را پس از طی مراحل قانونی و با گرفتن ضمانت 5 تن از اعضای این خانواده، مبنی بر این که هیچ تهدیدی متوجه وی نمی باشد، تسلیم پدرش و مادرش نموده اند. اما ویسیدین تلاش، آمر جنایی پلیس، در صحبت با رادیو آزادی میگوید که برشنا هنوز هم خارج از تهدید نمی باشد.
تهدید خو یکی احتمالاتی است از طرف اقاربش، هم شاید متوجه ازی باشه، ولی دیگر همی که او خودش یک ملا بوده و این موضوع بر حریم خودی ملاهایی که ملاها بسیار یک آسیب بزرگ در افغانستان ساخت و همچنان طالبان متوجه ازی موضوع شدن و احتمالاتی چندین تهدید محیطی و تهدید سیاسی هم متوجه ازی خواهد باشد.
هرچند خانواده این دختر میگویند که دخترش را مصر گل نگه می‌دارد و هیچ تهدیدی متوجه اش نمی باشد، اما با آن هم رئیس مؤسسه زنان برای زنان در کندز نیز نگران آینده برشنا است. از طرف دیگر حسینا سروری، مسئول این مؤسسه، میگوید که به خاطر مسئولیت قربانی حاضر نبود او را تا ختم محکمه با خانواده‌اش تحویل بدهد.
100% نگران هستیم، چون اکثرا قضایا به این منوال پیش رفته و بالاخره ما شاهد ازی بودیم که گب به جاهای دیگه رسیده. اکثرا قتل های ناموسی زنی سبب بودن که ما شاهد هزاران قتل هستیم در افغانستان. اگر من این همه قدر مشکل که خانواده ازی برای من پیش کرد، با وجودی که بار بار تهدید شدم ای که اونا رد میکنن دلشان، و اگر خانواده ازی میگه که اتهام بالای من بسته میکنن که مثلا من هموطن هستم همراه ملا یا میخوایم که بلا برات بگیره، این همه قدر موضوعات قبول داشتم، مگر تا زمانی که محکمه در ایسی دختر فیصله نمیکرد حاضر نبودم که دختر به خانوادهش تسلیم کنم.
در نهایت به گفته مسئول مؤسسه زنان برای زنان در کندز، قرار است در روزهای آینده زمان برگزاری جلسه محکمه همه متهم در کابل برگزار شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حالی که حملات اسرائیل بر نوار غزه همچنان ادامه دارند و در این خشونت‌ها امروز حداقل 30 نفر کشته شدند، تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران کند به نظر می‌رسد. آیا این جنگ به زودی خاتمه خواهد یافت یا اینکه ادامه آن ممکن است؟ گزارش تحلیلی آژانس خبری اسوسییتد پرس را در این مورد زرغونه منگل پیشکش می‌کند.
جنگ خونین بین اسرائیل و حماس در غزه در حال افزایش است و تلاش‌ها برای متارکه بی‌ثمر و فقط صحبت بودند، نه عمل. ولی حتی در لابلای غبار جنگ میتوان نشانه های از آخر این بازی را مشاهده کرد. در حال حاضر بن‌بست در جنگ غزه تثبیت شده است. حماس میگوید تا زمانی که محاصره غزه ادامه یابد، به فیر راکت ها بر خاک اسرائیل ادامه خواهد داد. اسوسییتد پرس می نویسد این مسئله وحشتناک است، ولی مؤثریت آن به دلیل موجودیت سیستم پیشرفته دفاعی اسرائیل که موسوم به گنبد آهنین می باشد کم است. اسرائیل به نوبه خود می گوید محاصره غزه تا زمان ادامه خواهد یافت که صادرات اسلحه یک حکومت تروریست به غزه متوقف شود. فشارها بالای دو جانب به هدف ختم خشونت‌ها حتی در غزه که 1200 نفر بیشتر آن غیر نظامیان در آن کشته شدند و ویرانی‌ها هم زیاد بودند، زیاد نیستند. یک پلان متارکه به ابتکار مصر بیش از دو هفته پیش که از سوی اسرائیل پذیرفته شد و برگشت به حالات قبلاً موجود را در برداشت، از سوی حماس رد گردید و مردم غزه این اقدام حماس را زیاد مورد انتقاد قرار ندادند که شاید این مسئله از ترس حماس بوده باشد. تلاش های هفته گذشته بر رهبری جان کری وزیر خارجه آمریکا با انتقادات اسرائیل مواجه شد. کری جرأت کرد خواهان ختم محاصره حماس در غزه شود و هم به خواستهای جدید اسرائیل توجه نکرد. خواسته که بر اساس آن حماس در دراز مدت باید خلع سلاح گردد. در حالی که هنوز وقت است بدانیم این بحران چگونه پایان خواهد یافت، ولی تلاش های خاموش دیپلماتیک همچنان ادامه دارند. این احساس هم در حال افزایش است که دیگر بس است و این جنگ نمی تواند ادامه یابد و در این حال احساس می شود که شاید هم ادامه بیابد. آژانس خبری اسوشیتد پرس چند راه را برای ختم این بحران عملی می داند. اول این که اسرائیل اعلان پیروزی نموده غزه را ترک کند. دوم این که اداره فلسطین کنترل سرحد با مصر را به دست گیرد. سوم این که اداره فلسطینی کنترل غزه را در دست گیرد. ولی در چنین صورت اسرائیل با چالش مواجه خواهد بود و آن این که اگر به چنین یک بازی تا حد توافق کند و تندروان در آینده از غزه تحت اداره محمود عباس بر اسرائیل راکت فایر کنند، در آن صورت اسرائیل چی کند؟
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. حالا هم همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات قندهار، هلمند و فاریاب از درگیری‌ها و تلفات خبر می‌دهند. مقامات قندهار می‌گویند در عملیات یک هفته گذشته در ولسوالی ژیلی بیش از 50 مخالف مسلح دولت کشته و حدود 60 نفر دیگر زخمی شدند. در این حال سخنگوی والی هلمند عمر زواک می‌گوید در ولسوالی سنگین و اطراف آن مناطق از وجود مخالفان پاکسازی شده و به شمول ولسوال نامنهاد طالبان اجساد 20 مخالف مسلح دولت در میدان جنگ باقی مانده است. از سوی دیگر مقامات فاریاب میگویند در نتیجه درگیری میان قوت‌های امنیتی و شورشان در مربوطات این ولایت 10 تن از جنگجویان طالب کشته و زخمی شدند و 9 تن از افراد ملکی در شب دوم عید جراحت برداشتند. تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله میگوید تا زمانی که یک موافقه همه جانبه درباره باطل ساختن آرا صورت نگیرد، تفتیش همه آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دوباره آغاز نخواهد شد. در این حال تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید تعلیق بررسی آرا به نفع ملت نمی باشد. 13 غیر نظامی به شمول 2 پلیس در اثر انفجار ماین در ولایت اروزگان کشته شدند. عساکر پاکستان 6 شبه نظامی را در یک پوسته تلاشی در نزدیک سرحد افغانستان کشته و 9 نفر دیگر را زخمی ساختند. مسئولان خدمات طبی می گویند حملات امروز اسرائیل بر نوار غزه به شمول 16 نفر در یک مکتب ملل متحد 10 فلسطینی را کشته است. مقامات مصر می گویند 3 نفر هنگام در جنوب قاهره کشته شدند که یک بمی را که در موتر خود انتقال می دادند منفجر شد. و بلاروس میگوید مذاکرات روسیه، اوکراین و سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره بحران اوکراین را میزبانی میکند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنتی ما خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM هستید. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج از ساعت 7 شام تا 7 صبح شنیده می توانید. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتگی رادیو آزادی فرا رسید. نخست در جستجوی انصاف با تعقیب آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
من نواسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، من لده
کنم. هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام. در برنامه این هفته در جستجو انصاف مشکل باشندگان قریه ابراهیم خیل مرکز ولایت لوگر را با بررسی گرفته ایم که میگویند مکتب نسوان ابراهیم خیل باید تا صنف 12 ارتقا پیدا کند. لیمه استانگزه یکی از باشندگان این محل با برنامه تماس گرفته و میگوید این مکتب بر علاوه نداشتن معلمین مسلکی و کتب صنف 12 هم ندارد. و شاگردان مجبورند سال آخر تعلیمشان را در یک مکتب دیگر دنبال کنند. بیشتر در این مورد با گفته های خود باشنده این محل گوش می دهیم.
اسمم لیما سنیزه از ولایت لوگر از حسارت مربوط مرکز میشه.
خب مشکل شما چی است؟ کدام مشکل مواجه هستین؟
یک مکتب است به نام مکتب نسان ابراهیم خیل. داستان 11 تا رده دفعه طالبا 4 سال پیش آتش دادنش. بعد مکتب خود کرد داستان 7 شد. از 7 ایر بالا رفت تا 9 شد. بعد از 9 آل تا 11 شده. آل 11 شده شاگرده هستن که تو اصلا فیاده می خوانند با بیشتر نوش میمانند. می خواهیم از وزارت معارف همین تقاضا دارم که صنف 12 هم جور کنند که بیشتر نوش هیچ شاگرد نمانه، چون که صنف 11 رو بخوانند و کجا برم.
خب خودت شاگرد از این مکتب هستی؟
من خودم شاگرد از این مکتب بودم وقت همال مکتب نمیرم.
چرا با چی دلیل؟
یکی مشکلات امنیتی بود، یک اجازه فامیل هم نبود. خب. و میخوایم به دیگه شاکت های زیاده این مکتب درس میخوانه برای از اون حکومت.
کسی از جمله اعضای فامیلتان کسی در این مکتب است که درس میخوانه؟
بله، بله.
کی هستن؟ چند نفر از شما در این مکتب هستن؟
از ما تقریبا 13 نفر هستن. دیگه رکای مستویت از رای هم بازدارای
این مکتب فعلا درساش نرمال جریان داره؟ معلمین داره نداره این مکتب؟
خوبه است قدر بد گفتنی هم نیست. خوب
مثلا چطور خوب است؟
مکتب خواست ملوین هم است خطر ملوین ورزیده نیست بسیم که در شبه کاری داشته باشه. از یکان تا ملوین است که سنف دواتا فارغ شده بود از سنف دواتا در اینجا معلم شده، چون او تجربه کافی ندار که در مکتب درس بوده. خودش یک شاگرد بوده، او اصلا مثلا تحصیلات عالی نداره.
در این منطقه مشکلات امنیتی گفتی ما نمیتونیم مکتب بریم. چی مشکلات امنیتی است که مانع مکتب رفتن شما در این منطقه میشه؟
یکی مشکلات امنیتی نمیست. یک دفعه مکتب ما را پیش داد، مردم دل سرد شدن، باز رفتیم، باز مکتب ما را پیش داد، شبنامه پخش میکرد مکتب که مکتب نریم. دیگه از اینه مشکلات امنیتی مردم ترس کردن. ریاست ما را بگیم اصلا ایچ اقدام از کسا دستال یک آیت هم نمی از برای ریاست ما را بگیم مکتب. یک اون وقت اگه بیدم او هم دیگه شاگرد هم زیاد از نام خدا ایچ امیتین فا دوازده نیست.
یعنی خودت می خواهی که مکتب تا سنف دوازده مکمل شد که شاگرد ها با سند با شهادت نامه از این مکتب باید فارغ شد؟ خودت گفتی که ریاست معارف توجه نمیکنه. تا فعلا امسال برای شاگردا در این مکتب کتاب توزیع شده نشده؟
به کل شاگردا کتاب دادن اصلا فعال تا اصلا داره، اما یادتر تصحیح کتاب نداره، میگن خودتان بخرید.
پس خواست توقع داخل چی است؟ ما با کی صحبت کنیم؟ مشکل شما رو با کی درمیانیم؟
شما باید با ریاست معارف و وزارت معارف به یه شکایت بزنید که یعنی شاگردا مشکلات داره، مشکلات زیاده داره. از وسط جنجال از خانم ابراهیم بیامنیتی هست، حتی آیت دختره هست کچالاریم ابراهیم میرن. خب باید این دینمی باره اقدام کن. اکسی با که دستان فیازده که فارغ شد دستان فیازده کامیاب شد اون سی با که خدا بگیره در دیگه مکتب بره. اون خوب دعوان نیست، خوب کار خوب نیست. ما همین یه تقاضا رزد داریم که به یه ارساب داری هست ما رو گفت بزنیم.
ما مشکل این باشنده ای قریه ابراهیم خیل را با شاپور عرب سخنگوی ریاست معارف ولایت لوگر در میان گذاشتیم. او در این مورد چنین میگوید:
این مکتب ما سنف 1 تا سنف 9 هست که فعلا به ما شاگرد داره. رسمی از سنف 1 تا سنف 9 ما در این مکتب تشکیل داریم، لیسه نیست البته. این مکتب
پس اینا خیلی چطور ادعا میکنن که تا سنف 11 این مکتب شاگرد داره؟ نسوان ابراهیم خیل
ادعای از خواهر ما حقیقت نداره، نادرست است البته. چند قبل ما به این مکتب رفتیم، تا سنف 9 این مکتب شاگرد داره.
پس شما ایره تایید نمیکنین که تا سنف 11 شاگرد داشته باشه؟
بله، ما تایید نمیکنیم که این مکتب تا سنف 11 شاگرد داشته باشه. آیا زیاد نادرست است؟ بله.
خب به خاطر ارتقای از این مکتب به لیسه و ای که تا سنف 12 در آینده این مکتب داشته باشه و مشکل دخترای ممحل در این مکتب حل شود، پلانای شما چی است؟
پلان ما ای است که مردم منطقه قلعه ابراهیم خان در مورد البته درخواستی خود را به ریاست معارف ولایت لوگر پیش نموده، بعد از درخواستی اینها ما تصمیم داریم که این مکتب برای سال 1394 از متوسطه به لیسه ارتقا نماییم. در پلان عملیاتی خود البته میگیریم طبق درخواستی مکتب متوسطه نسوان قلعه ابراهیم خان تقریبا 10 سال پیشتر در منطقه مذکور تاسیس گردد است، یک تعمیر دارد. در این مکتب پیلن تقریبا 400 شاگرد البته مصروف آموزش هستند.
خب مشکل چی است که تا فعلا شما نتونستین که این مکتب ارتقا پیدا بکنه؟ شما تلاشای کردین؟ کدام تلاشا بوده؟
در مورد تلاشای ما زیاد صورت گرفته است، ولی مشکل اینجاست که اون منطقه یک منطقه بسیار کوچک هست و ما لسر در وقت ایجاد میتونیم که در او شاگردا به اصطلاح در سمپایش بیشتر باشد. این منطقه البته در این نزدیک از این منطقه یک مکتب به نام لیسه جویک هم قرار دارد که البته خواهرای ما نزدیکتر به این مکتب میرن و تدریس خود اونجا میکنن.
قبلا این مکتب به گفته از این باشنده محل که زنگ زدن، اینا گفتن که این مکتب قبلا از طرف طالبان چندین بار حریق شده. و شما تایید میکنین این مسئله رو؟ قبلا این مکتب با همچه مشکلات مواجه شده بوده؟
بله، این مکتب دو مرتبه از طرف اشخاص نامعلوم به آتش کشنده شد که ریاست معارف البته در مرحله اول وقتی که مکتب به آتش کشنده می شود او رو دوباره ترمیم می کند. وقتی که باز ترمیم می کنه این مکتب، باز به مو شب مکتب باز به آتش کشنده می شود. پیلن امو مکتب البته در محالت قبلی خود است. ما تلاش کردیم در مورد که این مکتب باز ترمیم کنیم، ولی بودجه کافی برش پیدا نکردیم تا الحال، و انشاءالله ما در پلان گرفتیم که این مکتب دوباره ترمیم بسازیم.
شما به خاطر رفع دیگه مشکلات در این مکتب چی تدابیر روی دست دارین؟ اینا میگن که در این مکتب معلمای مسلکی هم وجود نداره، کمبود کتاب هم است، و این مسئله رو شما تا چی حد تایید میکنین؟
تقریبا چند قبل بر تمام مکاتب ولایت لوگر از سنت اول تا سنت 12 کتب توزیع گردیده است. هیچ مشکل نداریم و در مورد کل استادان مسلکی باید گفت که یک مشکل عام از بسط افغانستان و ریاست معارف البته در مرکز و ولسوالی ها دارمالمین ها را ایجاد کرده که پیلن استادای عظمی مکتب دمی دارمالمین مصروف آموزش هستند. انشاءالله با فراغت از این استادا نبود مشکل استادان مسلکی حل خواهد گردید.
اگر اهالی محل نزد شما مراجعه کنه و درخواستی خود بیاره، شما تلاش خواهد کردین تا این مکتب
بسوانه؟ بله، در مورد ما تلاش خواهیم کرد انشاءالله. اگر یاد درخواست کنه ما در پلان عملیاتی 1394 رو میگیریم و با وزارت انشاءالله پیشنهادش میکنیم تا وزارت در مورد منظور نماید.
این بود موضوع برنامه امروز که برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام مرجع دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، با ما تماس گرفته مشکلتان را مطرح کنید. شماره تلفن ما 0729-829-013. تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من جمشید عبیرزاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، درباره آغاز فعالیت اولین ساتلایت افغانستان و خدمات مخابراتی و تلفنی و همچنان مشکلات موجود در این بخش گفتگو میکنیم. حدود دو ماه قبل ساتلایت به نام افغان ست یک رسمان به کارش آغاز کرد. بلد. میشه کمی معلومات بدین که تا حالا چه خدمات رئیس ساتلایت به مردم ارائه کرده؟
ما در قدم اول نشرات شبکه های تلویزیونی خود از طریق افغان ست یک شروع کردیم. طوری که با شما معلوم است چند وقت پیش فعالیت افغان ست یک افتتاح شد. فعلا 11 تلویزیونی افغانستان از طریق افغان ست یک نشرات دارن. ما کار را بالای نصب یک استیشن زمینی آغاز کردیم که در دو سه ماه آینده انشاءالله تکمیل خواهد شد و امیدوار هستیم که با استفاده از این استیشن زمینی که در کابل نصب میشه تمام تلویزیون های کشور ما که شاید 30 تلویزیون فعلا 35 تلویزیون در کابل داریم و یک تعداد تلویزیون های دیگر در ولایات داریم که علاقه مند نشرات از طریق افغان ست یک باشن. ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک 30 الی 50 تلویزیون کشور ما از طریق افغان ست یک نشرات داشته باشه و مفاد از این است که هموطنان عزیز ما دیگه ضرورت ندارن که دو سه دیش مختلف برای گرفتن تلویزیون های افغانی داشته باشن، صرف از یک دیش میتونن که تمام چنل های افغانی رو بگیرن. و فایده دومیش است که نه تنها در افغانستان بلکه در ممالک همسایه مانند پاکستان و هند و تاجیکستان و آسیای میانه و شرق میانه، در تمام ممالک نشرات تلویزیون های افغانی قابل اخذ میکنه.
تشکر. زمانی که همین ستلایت نصب میشد، مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی گفتن که تمامی سیستم های آنالوگ شبکه های تلویزیونی هم به دیجیتال تبدیل میشده. این بخش کار صورت گرفته؟
بله، ما شما میفهمید که ما در افغانستان در بخش تلویزیون و رادیو و چیزها بسیار پیشرفت خوب داریم. فعلا در کابل در حدود 35 تلویزیون نشرات دارم و اگر فریکانس محدودیت نمی بود شاید تعداد تلویزیون ها دیگه هم بیشتر می بود. یکی از راه های حل که ما بخاطر این جستجو کردیم بود که سیستم تلویزیون آنالوگ با دیجیتال تبدیل کنیم که در کل دنیا در حالت اجرا است. بعضی مالک اجرا کردن، بعضی تحت اجراست. ما هم لازم دانستیم که وقت زی آمده که ما در کشور عزیز ما سیستم آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنیم. این کار نیم سال قبل یا زیادتر از نیم سال قبل آغاز شد. ما یک جواز صادر کردیم و با اساس این جواز کار آغاز شده. سیستم کابل تقریبا آماده است. ما امیدوار هستیم که در یک دو سه هفته آینده کابل عملا نشرات آغاز شود و 6 شهر بزرگ کشور ما غزنی، هرات، قندار، مزار، قندوز، جلال آباد کارش پیشرفت کرده. در دو سه ماه آینده وا هم آماده میشن. بعدا تدریجا در یک دو سال آینده نشرات شبکی تلویزیونی دیجیتال با مناطق پرنفوذ کشور توسعه پیدا میکنه. با داشتن یک ریسیور خاص و آنتنی عادی تمام نشرات تلویزیون های دیجیتالی را اخذ میکنه.
بسیار تشکر. میایم سر موضوع دیگه که خدمات اینترنت است.
بله.
شما خیلی شرکتی را به نام سلام ایجاد کردیم که در اکثریت ولایات اینترنت به مردم فراهم میکنه، همچنان بله. خدمات تلفنی را مردم شکایت دارن که با گذشت هر روز خدمات این شرکت ضعیف شده و در نرخ‌هایش هم کدام تغییر به میان نیامده.
بله.
علت چی است؟
ما البته بسیار خوش هستیم که شبکه سلام ایجاد شد و هدف از ایجاد شبکه سلام دو چیز بود. یکی که در پالوی سکتور خصوصی شرکت دولتی خود ما هم در بخش خدمات موبایل باید سهم فعال داشته باشه و دومی که از طریق سلام ما رقابت بیشتر بسازیم، رقابت در بخش مارکت موبایل، خدمات موبایل و اینترنت رقابت بیشتر بسازیم که کار عملا انجام صورت گرفت. طور که خود شما گفتین قیمت یا نرخ‌های مکالمه و خدمات اینترنت سلام نسبت به شرکت‌های سکتور خصوصی ارزان‌تر هستند و از اون خاطرم از طرفی هموطنان عزیز ما بسیار استقبال شد و در یک مدت کم تعداد زیادی هموطنان عزیز ما از سیم کارت های سلام خریدن و فعلا استفاده میکنن. فعلا تا جایی که ما معلومات دارم بزرگترین استفاده خدمات اینترنت از شبکه سلام صورت میگیره. در بخش کیفیت باید عرض کنم که سیستم یا تکنیک اینترنت، خدمات اینترنت طبیعی است که کیفیت خدمات تعلق میگیره به تعداد مشتری ها. زمانی که تعداد مشتری ها کم می باشه کیفیت بلند می باشه، زمانی که تعداد مشتری ها زیاد میشه اگر ما شبکه را توسعه ندیم کیفیت خراب میشه.
پس یعنی چیز...
پس افغان تلکام زمانی که دیدن که بسیار در یک وقتی کم رجوع بسیار عظیم بود، زیاد بود، دفعتاً البته در بعضی مناطق شهرهای بزرگ کیفیت یا سرعت اینترنت پایین آمد. کار جریان داره به خاطر نصب تجهیزات نو، باید تجهیزات نو نصب شود تا ظرفیت در عموم منطقه‌ای که ظرفیت بلند تازارا داره ظرفیت بلند بره و این کار جریان داره.
آیا میشه که زمین ستلایت که ما داریم از این استفاده بکنیم برای تقویت این شرکت؟
متاسفانه ستلایت ها نمیتونن که خدمات اینترنت در شهرهای بزرگ مشکلش حل کنه، چون ما دو راه حل تکنیکی داریم، یکی فایبر نوری است و دیگه ساتلایت است. فایبر نوری به خاطر عرضه خدمات در شهرهای بزرگ کشور است که البته شما خبر دارین که اکثریت شهرهای بزرگ کشور ما از طریق فایبر نوری وصل است و زیربنای تمام خدمات اینترنتی و تریجی را می فایبر نوری تشکیل میده. لیکن در مناطق دورافتاده که در اونجا باز رساندن فایبر نوری مشکل است، سری جای افغانستان است که در اونجا ما هنوز فایبر نوری نداریم. در این مناطق باز البته همی افغان سات یک با ما کمک میکنه،
یعنی همی شرکت سلام شما، در تلاش ازی هستین که خدماتش از طریق ستلایت و همچنین فایبر نوری گسترش
اردو. بله بالکل، این همی حاله که ما با شما صحبت میکنم در بیشتر از 20 ولایت کشور از طریق فایبر نوری سلام خدمات ارزه میکنه،
هم انترنت هم
و هم انترنت و تلفن. بله و 100 محل دیگه در مناطق دورافتاده فعال شدن که در اونجا هم خدمات سلام ارزه میشه.
در بخش دیگه از فعالیت های شما خدمات تلفنی است. شما وعده کرده بودین که نرخ مصرف مکالمات تلفنی شرکت های خصوصی را کاهش میتین.
بله.
اما تا حال هیچ تغییر چشمگیری در نرخ های مکالمات تلفنی شرکت های خصوصی نیامده.
بله. از روزی که ما البته خدمات موبایل در افغانستان شروع کردیم، یکی از تقاضاهای هموطنان عزیز ما همیشه می بوده که قیمت ها پایین بیه و ما هم همیشه پالیسی مایی بوده که در پایین آوردن قیمت ها ما گام های مؤثری برداریم. طوری که شما می فهمین در کل دنیا همی قیمت ها یا نرخ های مکالمات تلفنی و خدمات مخابراتی با اساس رقابت تعیین میشه. در هیچ جای دنیا حکومت ها مستقیما مداخله نمی کنن، نرخ تعیین نمی کنن. هموطنان عزیز ما بعضی وقت هند و پاکستان زیاد مثال میگن که در اونجا بسیار قیمت ها ارزان است. ما میگم که در هند و پاکستان هم حکومتشان همی قیمت ها را تعیین نکردن، بلکه قیمت ها با اساس رقابت تعیین میشه و شرایط مارکت تعیین میشه. میبینین در افغانستان ما زمانی که یک یا دو شرکت داشتیم در شروع، اگر هموطنان عزیز ما فراموش نکرده باشند، قیمت ها بسیار بلند بود. امروز ما ببینیم سیم کارت مفت است، مکالمه از مو مکالمات بین المللی را که ببینیم 100 افغانی و 50 افغانی، بین 50 و 100 افغانی بود، حال پایین آمدن به 10 افغانی، 12 افغانی و 5 افغانی. در بخش مکالمات داخلی کشور البته قیمت ها در زمان اول 12 دلار ماهوار می گرفتن و 5 افغانی بعد قیمت فی دقیقه بود، لیکن امروز ما قیمت های ما با 2.5 افغانی پایین آمده. هم پایین ترینش امی سلام است که در حدودی،
یعنی شما هیچ کاری کرده نمیتونن، فقط باید بازار تقویه شود، شرکت ها ایجاد شود تا ای که نرخ پایین بیاید.
بالکل، ما از طریق شرکت ها
شما هیچ فشاری آورده نمیتونن.
امی سلام که افتتاح کردیم، امی یک کاله فشار است. باور کردن که سر 4 شرکت سکتور خصوصی آمدن سلام بسیار فشار آورده و در آینده دیگه هم فشار میاره. پس بهترین فشار، فشار رقابت است. در یک ببینید قانون اساسی ما هم گفته که ما باید حکومت باید سیاست اقتصاد بازار داشته باشه. ما او را داریم، لیکن ای با مناز این است که ما متوجه نیستیم. ما متوجه هستیم، ما کوشش میکنیم که رقابت سالم موجود باشه و از طریق رقابت سالم بهترین کیفیت و ارزان‌ترین قیمت ها به هموطنان عزیز ما برسه.
تشکر. مردم شکایت دارن که برخی از شرکت های مخابراتی خصوصی با شریک ساختن بعضی از بسته های خدماتیشان بدون اطلاع دهی به مشتری پول اونا را میخوره، کردیتشان هم میخوره.
بله.
برای کنترل از این کدام برنامه دارین ندارین؟
بله، شرکت ها بعضی وقت به خاطر بازاریابی و یا جلب مشتری های بیشتر بعضی افرهای خاص اعلان میکنن که ما البته اداره خاصی که به خاطر نظارت و کنترل شرکت های سکتور خصوصی ایجاد کردیم به نام اداره اطرا و وظیفه دارم که تمام کارهای فعالیت های شرکت های سکتور خصوصی حتی افغان تلکام هر 5 شرکت تحت نظارت و کنترل داشته باشن. هر زمانی که کدام فعالیتی مشکوک باشه یا کدام آفر بازاریابی مشکوک باشه که در اون معلومات کافی نباشه، اداره اطرا در اون اجراعات میکنن، اون رو ممنوع قرار میتن. طور مثال اگر بایدتان باشه، شرکت ها پروگرام های لاتری را اعلان میکردن، ما وارا مزدود ساختیم چون ما متعقین نبودیم که امو به شکل شفاف صورت میگیره. طور مثال شما خبر دارین که یک زمان شرکت ها 99 پول یک چیزی اعلان میکردن که فی دقیقه 99 پول، در حالی که فی دقیقه 99 پول موجود نبود، چون در زیر امو لوحی بزرگ نوشته میکردن شرایط قابل تطبیق است. باز شرایط معلوم نبود که چی بود. ما گفتیم که این و بازاریابی را ما برای ما قابل قبول نیست، در مو لوحه کلان تمام شرایطتان را باید نوشته کنیم.
به خاطر این قسم تخطی ها تا حال کدام شرکت مخابراتی را شما جریمه کردیم؟
بله، در هر زمانی که تخطی های بزرگ صورت میگیره یا کارایی که خلاف قانون،
تخطی بزرگ نیست به نظرتون که یک مشتری اطلاع نداره به او پیام ارسال میشه و پولش حذف میشه گرفته میشه مثلا؟
نه، پولش خو گرفته نمیشه، لیکن مقصد ما ایست که در بازاریابی چی نباشه، نیمه نباشه، که یعنی بازاریابی طوری باشه که که مشتری را فریب بدن. او از امو خاطر هر زمانی که ما متوجه این و فعالیت شرکت ها میشیم و را فورا متوقف میسازیم. فعلا با اساس امو تجربه که ما حاصل کردیم کل شرکت ها این و اعلان های فریب دهنده ایشان متوقف
شد. سیم کارت های غیر قانونی، موجودیتش این سیم کارت های غیر قانونی و بدون رجستر هنوز هم به مردم درد سر ایجاد میکنه.
بله.
چرا در جلوگیری از این موفق نبودیم؟
بله. ما البته تاندازی موفق هستیم. دلیلی که ما میگم ایست که تقریبا نیم سال پیش یا شاید نزدیک یک سال پیش ما تصمیم گرفتیم، با خاطر حل این مشکل ما تصمیم گرفتیم که کل سیم کارت هایی که فروش میشه باید غیر فعال باشه تا که راجستر نشه و فعال شده نمیتونه. یکی از مشکلات بزرگی شبکه سلام هم همی بود که مشتری ها زیاد آمد و مشتری ها باز شکایت کردن که چرا سیم کارت ما زود فعال نمیشه، چون تصمیم ما ایست که هیچ سیم کارت به شکل فعال فروخته نشه. لیکن و در اینجا ما میخواییم با اقماتان عزیز خود اطمینان بتوم که تمام سیم کارت هایی که فعال هستن و از او استفاده میشه ثبت شدن، قانونی هستن، غیر قانونی نیستن. لیکن مشکل ما در چیست؟ مشکل ما در ایست که یک شرکت سیمکارت های خود با یک نمایندگی میتن، نمایندگی و سیمکارت ها را باز به دکاندارا تقسیم میکنن، دکاندارا بعضی وقت یا نمایندگی ها این کار میکنن که سیمکارت ها را از طرف شب به نام یک کسی دلخواهشان ثبت میکنن، باز فردا او را از طریق یک دستفروش در بازار عرضه میکنند که
زود فروش شد.
این کار ما البته اداره اطرا، همین اداره خاص در همکاری با پلیس کار میکنند، وقتاً فوقتاً میبرند در بازار و در سرک ها تفتیش میکنند، زمانی که میبینند که این کار صورت میگیرد اما نفر را دستگیر میکنند، دکانداری که یا نمایندگی که این کار کرده او را دکانش بسته میکنند و مالکش با سرنوالی معرفی میکنند. خب بازم یک کار دشوار است، چون افغانستان یک مملکت بزرگ است، جلوگیری از این 100% ما جلوگیری کرده بتانیم یک کار آسان نیست. خب بازم با همکاری پلیس فعالیت مجریان دارم.
و اونان سوال اخیر، قسمی که شما هم میدونین اخیرا استفاده از خدمات اینترنتی در کشور افزایش یافته و به تازگی رئیس جمهور کرزی هم از استفاده کنندای شبکه های اجتماعی خواست که متوجه باشن و به طور مناسب از این صفحات استفاده بکنن. ایده حال است که اکانت های به نام مقامات ساخته میشه و به مسائل دامن زده میشه که مشکلات را در کشور ایجاد میکنه. شما برای جلوگیری از این استفاده غیر مؤثر غیر موجه از صفحات اجتماعی از طریق اینترنت چی کارهایی کردین؟
فعلا خب ما چیزی نکردیم، چون ببینین وزارت مخابرات وظیفیش تکنیکی است، ما وظیفه ما ایست که تکنولوژی معلوماتی را انکشاف بدیم و تمام هموطنان عزیز ما باید خدمات اینترنتی با صورت بلند دسترسی داشته باشه.
این که چه رقم باید استفاده میکنن
و این حال بیان در مورد استفادهش، البته با شما معلوم است که موضوع استفاده و خصوصا نشراتی که از طریق اینترنت تو من صورت میگیره وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ است با اساس قانون، که و باز نشرات باید ببینن کدام نشرات مطابق قوانین کشور ما، مطابق امو شرایط اخلاقی کشور ما هستن و را باید مجاز قرار بتن، وای که نیستن باید با ما هدایت بتن که ما مسئولیم بسازیم.
حالا از شما خواسته نشده که جلو امی قسم مسائل گرفته شده و شما نه. کاری نکردیم؟
نه، با ما طوال با ما در این مورد کدام مراجعه نشده. ببین فکر میکنم در اینجا هدف شما زیادتر رسانه های اجتماعی است یا طور مثال فیسبوک هست.
بله.
خود اونجا یک مشکل موجود است که فیسبوک یک رسانه اجتماعی است که بطم میلیون ها هموطنهای ما دسترسی دارن. البته مسدود کردن فیسبوک هم بخاطر ای که یگان نفر استفاده درست نمی کنه ما او را هم معقول نمی دانیم، لیکن وزارت ما فعلا در جستجوی ازیست که اگر یک رای حل پیدا کنیم که ما در داخل فیسبوک امو صفحات یا امو نشراتی که خلاف شرایط منافع کشور ما یا خلاف قوانین کشور ما است یا غیر اخلاقی هستند، او را امو صفحات اگر ما مستود کده بتانیم، از لحاظ تکنیکی ما فعلا در این راستا کار میکنیم. امیدوار هستیم که یک رای حل تکنیکی پیدا کنیم که در آینده باز اگر بازم البته با هدایت وزارت اطلاعات و فرهنگ ما میکار انجام میدیم.
بسیار تشکر. مهمان ما در برنامه حقیقت چیست؟ آقای امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان بودن. خدا نگهدار.
تشکر. تشکر.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.